چقدر پوستگی های قبلی داره، چقدر پرکردگی های قبلی داره و یه سری عوامل خطر دیگر رو دندانپزشک بررسی میکنه و نهایتاً دندانشفترها رو تجویز میکنه.
بله.
اما به هر حال اثر موضعی فلورال در سنین کودکی سنین مهمیه، دوران اصطلاحاً انتقال از دندانهای شیری به دائمی داره انجام میشه و پوسیدگی از دندانهای شیری به دائمی انتقال پیدا میکنه. یعنی اگر ما دندانهای شیری پوسیده زیادی داشته باشیم، چون دندانهای شیری دائمی کنار هم قرار میگیرن، دوره‌ای ما یه تعداد دندان شیری داخل دهان داریم، یه تعداد دائمی. حالا اگر این شیری یا پوسیدگی زیاد داشته باشن، در واقع منتقل میکنه در بزرگسالی، اون وقت دندان.
بله، بسیار تشکر. برای اطفال و نوجوانان دکتر صاحب، اینمی چه کاپ ها و بررسی های دوره‌ای که گفته شد چه قسمی باید باشه؟ یعنی دستور العمل چیست؟ اطفال و کودکان هر چند وقت یک بار باید معاینه و چکاپ شوند از نظر سلامت دندان ها و دهان؟
چکاپ در بچه ها، اولا من در مورد زمان اولین چکاپ یه توضیحی بدم. اولین یه بار بچه که باید معاینه دندان پزشکی بشه، ببینید این توصیه که میشه اینه که قبل از سن یک سالگی این اتفاق بیفته.
بله.
حالا سن یک سالگی، حالا بعضی از بچه‌ها ممکنه یه تعدادی دو سه تا دندان داشته باشن و ممکنه اصلا دندان‌ها حتی رویش پیدا نکرده باشه هنوز، ولی توصیه میکنن یک بار دندان پزشک ببینه تا قبل از سن یک سالگی. بعد از اون هم، بعد وقتی دندان‌ها رویش پیدا میکنه، باز بسته به این که دندان پزشک چقدر تجویز بکنه، یعنی بگه که معمولش سالی یک بار، ما میگیم حالا برای بزرگسال میگیم سالی یک بار، برای بچه‌ها هم بسته به میزان خطر پوسیدگیشون ممکنه سالی یک بار باشه، ممکنه کمتر باشه. مثلا 3 ماه دیگه مثلا بچه باید بیاد، 6 ماه دیگه، 9 ماه دیگه.
بله.
اینو دندان پزشک وقتی یه برآوردی میکنه، پوستگی‌ها که داخل دهان هست میبینه، عادات مسواک زدن رو سوال میکنه، میزان مصرف فلوراید بچه رو حالا از طرق مختلف، در واقع غذاها، خود خمیردندان آبی فلوراید، بر مبنای اینها اون وقت قضاوت میکنه که مثلا 6 ماه دیگه باید این چکاپ انجام.
بله، بسیار تشکر. در پایان دکتر صاحب، اگر یک توضیحات کوتاه در مورد چگونگی مسواک زدن یا بروس کردن دندانها در طول شبانه روز، دفعاتش، شکل و طریقی مسواک زدن و خمیر دندان زدن و بروس کردن و خود خمیر دندانها، انواع و اقسامشان، اندازی که باید استفاده شود، در ارتباط مختصرا یک معلومات برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
ببینید، برای مسواک زدن صحیح، مسواک باید بگیره. تاکیدم اینجا روی این بود که باید اون ناحیه شیار بین دندان و لثه تمیز بشه. اونجا نقطه شروع پوسیدگی میتونه باشه. لاک دندانی اونجا تجمع پیدا میکنه، باعث پوسیدگی میشه. همینطور با حرکت عمودی، ما حرکت افقی نداریم. حرکت افقی باعث سایش افقی روی سطح دندان. اگر ما با فشار مناسب، که فشار زیادی هم نمیخواد، توجه بکنیم، مسواک زدن فشار زیادی نمیخواد. بعضی از افراد ممکن است دچار وسواس بشن، حالا با فشار و اینها نه. فشار میگن حتی اندازه دست گرفتن قلم، یعنی در این حد فشار کم. وقتی اینطوری مسواک بزنی و روزی دو بار، حداقل دو بار و با خمیر دندان حاوی فلوراید، روزی دو بار حداقلشه. یعنی ما این حداقل رو میگیم، حالا اگر کسی بیشتر از اون زد که خب اشکال نداره، بهتره. ببینید، ما بعد از، اگر بعد از هر وعده غذایی، بعد از شیرینی شکلات، دندان هامون رو تمیز بکنیم، حتی اگر مسواک در دسترسمون نیست، حالا حداقل یه آبی داخل دهان بگردونیم، اون خورده های مواد غذایی، خورده های شیرینی خارج کننده است. خلاصه اگر ما اینجوری مسواک بزنیم، معمولا هر سه ماه یک بار باید عوض بکنیم.
بله.
به طور عام، به طور معمول، مسواک نرم تا متوسط، مقدار مناسب خمیر دندان، توجه بکنید در اندازه دانه برنج برای بچه‌ها، برای بزرگسالا به اندازه دانه ماش، یعنی اندازه دانه ماش کافیه، ماش و برنج. بعضی وقتا می‌بینیم کل سطح دندان رو، سطح مسواک رو با خمیر دندان می‌پوشونن، این درست نیست، لازم نیست.
بله.
بعد از دندان‌ها می‌ریم روی زبان، از عقب به جلو چند بار تمیز می‌کنیم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد هستم، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی. مبحث امروز ما در مورد آلرژی به نیش حشرات هست. مهمترین حشره‌ای که میتونه آلرژی ایجاد بکنه و آلرژی شدید ایجاد بکنه زنبورها هستن. پس آلرژی به نیش زنبور از مهمترین و خطرناکترین شاید بگیم آلرژی به نیش حشرات هست که میدونیم زنبورها انواع مختلفی دارن. زنبور عسل داریم، زنبورهای گاوی داریم، زنبورهای حالا میگن یلو جاکت یا همون زرد رنگ داریم که اینها هر کدوم میتونن با گزششون مشکلاتی برای فرد ایجاد بکنن. فردی که آلرژی به نیش زنبور داره میتونه طیفی از علائم رو بروز بده. میتونه علائم به صورت موضعی باشه، یعنی فرد وقتی که دچار گزش میشه فقط در ناحیه گزش یک ورمی ایجاد بشه و سوزش داشته باشه، قرمز بشه و بعد از دو سه روز این ورم از بین بره. گاهی ممکنه با گزش نه تنها اون موضع بلکه اون اندام خاص دچار ورم بشه. مثلا اگر انگشت دست کسی دچار گزش با نیش زنبور بشه، فرد تورم و قرمزی رو در سر تا سر اون دست تا حتی تا ناحیه بازو مشاهده بشه. این هم یه نوع واکنش هست به نیش حشرات. اما یه نوعی از واکنش به نیش حشرات آنافیلاکسی هست که اتفاق میفته، که در مورد آنافیلاکسی قبلا صحبت کردیم که علائمش چی هست. یعنی فرد به محض اینکه زنبور بگزدش دچار تورم در ناحیه صورت، قرمزی، کهیر، تنگی نفس، خسخس سینه و افت فشار خون و اختلال هوشیاری و حالت کما خواهد شد. اینها شدیدترین در واقع فرم آلرژی ناشی از نیش حشرات هست که خب اقداماتی که برای آنافیلاکسی لازم هست در مورد این افراد بایستی انجام بشه. اما یک در واقع خبر خوب که وجود داره این هست که آلرژی به نیش حشرات، به خصوص این نوع آلرژی شدید به نیش زنبور، کاملا قابل درمان هست و با روش‌های درمانی گفته شده تا 97% افراد به این درمان پاسخ میدن. در مورد درمان این بیماران که اولا پیشگیری هست، اولین قدم این که فرد تا آنجایی که امکان داره از مواجهه با زنبور در واقع پیشگیری بکنه. این که میگن اگر بیرون از منزل یا جاهایی مثل مزارع، باغ، جاهایی که زنبور زیاد هست میرن، لباسهایشون پوشیده باشه، از لباسهای خیلی با رنگای تند استفاده نکنن، چون رنگهای تند مثل رنگهای قرمز و نارنجی باعث جذب زنبورها میشه به اون ناحیه. بنابراین بیشتر از لباسهایی با رنگ ملایم استفاده کنن و خب وسایلی که برای پوشش لازمه مثل کلاه یا دستکش، اینها رو همراهشون داشته باشن و استفاده کنن و در واقع پیشگیری کنن از اینکه مواجه بشن با زنبور. برای افرادی که امکان پیشگیری وجود نداره، مثلا زنبوردارها، خب به هر حال شغلشون هست و دائم با زنبور عسل در ارتباط هستن و ممکنه آلرژی به نیش زنبور عسل داشته باشن، در این افراد ایمونوتراپی توصیه میشه که بایستی حتما به کلینیک های آلرژی مراجعه بکنن، با انجام تستای آلرژی مشخص بشه که به کدوم نوع از زنبور حساسیت دارن و با واکسن اون زنبور خاص حساسیت زدائی بشن. البته این روش درمانی آسانی نیست، یک دوره 3 تا 5 ساله داره که طول میکشه. بیمار بایستی مراجعات مکرر داشته باشه و به تدریج این حساسیت زدائی صورت بگیره. عرض کردم که اگر این دوره 3 تا 5 ساله رو بیمار طی بکنه، به احتمال 97% کلن آلرژی به نیش زنبورش از بین میره و دیگه در مواجهه با زنبور مشکل نخواهد داشت.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد و عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. آیین تشییع پیکرهای مطهر 100 شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تهران برگزار شد. این مراسم با حضور مسئولان لشکری و کشوری، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم شهید پرور پایتخت ایران از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران آغاز شد و عزاداران فاطمی پیکرهای پاک شهیدان را تا ساختمان معراج شهدا بدرقه کردند. همزمان با تهران پیکرهای مطهر 300 شهید گمنام دیگر نیز در 31 ولایت ایران بر دوش مردمی که دلشان به یاد ایثار میتپد تشییع شدند. در مشهد مقدس مراسم اجتماع عظیم عزاداران فاطمیه فاطمیون صبح امروز در عرصه میدان شهدا برگزار شد و پس از برپایی ویژه برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در عرصه میدان شهدا پیکرهای مطهر 13 شهید گمنام دفاع مقدس بر دستان مردم قدرشناس مشهد و عزاداران حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تا حرم مطهر رضوی تشییع گردید. مهاجرین افغانستانی نیست که از ابتدای دهه فاطمیه با برگزاری مراسم‌های عزاداری و سوگواری ارادت خود را به خاندان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به نمایش گذاشتند، صبح امروز با تجمع در حسینیه هراتی ها به عزاداری پرداختند. آنان در ادامه مراسم به سمت میدان شهدا حرکت کردند و به عزاداران در میدان شهدای مشهد پیوستند تا شانه به شانه آنان در مراسم گمنام دفاع مقدس شرکت کنند. همچنین ظهر امروز اجتماع بزرگ عزاداران مهاجر افغانستانی مقیم مشهد مقدس برگزار شد و عزاداران هم از بانوان و آقایان پس از برگزاری مراسم نوحه خوانی و مرثیه سرایی برای عرض تسلیت به محضر امام رضا علیه السلام به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی ابو حنیفه روز یکشنبه با حضور مقامات بلندپایه حکومتی در شهر کابل به کار خود پایان داد. در مراسم اختتامیه محمد نبی امینی رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری اعلام کرد که مجموع قراردادها و تفاهم‌نامه‌های اقتصادی این دوره از نمایشگاه به بیش از 700 میلیون دلار رسیده و این رقم دستاوردی بزرگ برای اقتصاد افغانستان است. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل پایتخت افغانستان که برای یک هفته برگزار شده بود با امضای 700 میلیون دلار قرارداد بین تاجران داخلی و خارجی پایان یافت. به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری نزدیک به 1 میلیون تن از این نمایشگاه به مدت یک هفته دیدن به عمل آوردند و در این نمایشگاه به ارزش 700 میلیون دلار قرارداد میان تاجران داخلی و خارجی صورت گرفته است. محمد ولی امین رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که به ارزش 4 میلیون دلار با یک شرکت از جمهوری اسلامی ایران قرارداد امضا شد. علاوه توافق و تفاهم بین شرکت های داخلی و خارجی و تاجران به ارزش 8 میلیون افغانی کالا در این نمایشگاه نیز به فروش رسیده است. امین:
سر تفاهم نامه 300 میلیون دلار دی خافی گروپ لوری دی فولاد مبارکه دی ایران دی اسلامی جمهوریت سره ترسوید. با این ترتیب ما بالغتر از 700 میلیون دلار تفاهم نامه ها و قراردادهایی در طول یک هفته نمایشگاه داشتیم که خدا را شکر یک دستاورد بزرگ به چرخه اقتصادی، تجارتی و سکتور خصوصی و سکتور عامه افغانستان است.
برگزار کنندگان دستاورده های نمایشگاه را خوب توصیف نمودن، مدعی هستند که این امر در چرخه اقتصاد، تجارت و سکتور خصوصی تأثیر بزرگ دارد. بازدید کنندگان و غرفه‌داران داخلی و خارجی استقبال مردم از نمایشگاه را عالی توصیف نموده ابراز رضایت می کنند.
واقعا فوق العاده است. واقعا ما تشکر میکنیم از امارت اسلامی که همچون نمایشگاه را برگزار میکنه، زمینه را مساعد میسازه برای مشتری و فروشنده که راحت تر میتونه در زیر یک صف همدیگر را پیدا کنه.
بسیار خوب نمایشگاه بود.
این غرفه مربوط به ازبکستان است. از ازبکستان کشمش آورده و لوبیا. کشمشاش تجارتی است، تجارت می گپ میزنه و معامله ایشان شد. بعدن به تون تون 23 تون 24 تون بندر ایلاتان تحویل میده. هر کشور که خواست به کشور بندرش تحویل میده.
تاجران و غرفه داران از جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقبال مردم و نمایشگاه میگویند.
نمایشگاه خوب، خدا را شکر ما قدیران اومدیم، نتیجهش بد نبوده، الحمدلله خوب بوده.
به نظرم نمایشگاه نمایشگاهی که حالا الان نشونه شلوغ و پر رفت آمدیست، انشالله که پربار هم باشه برای هم ملت افغانستان، هم مردم ایران، همه انشالله.
سید مسیح الله سادات مسئول یک شرکت افغانستانی که تولیدات شرکت را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته بود میگوید:
در کل نمایشگاه که بسیار خوب است، به خاطر ازی که در یک مدت کوتاه تمام کمپانی‌های تولیدی در یک نقطه جمع میشن و تمام تاجرای داخلی، خارجی، کشورهای همسایه و کشورهای جهان به اونمون نقطه میاین و تمام برندها را میبینن. به او خاطر به تقویت داخل وطن و به خاطر جذب سرمایه گذار در قسمت تولید بسیار خوب است.
شماری از بازدید کنندگان از ولایات به کابل غرض بازدید از نمایشگاه آمده و یک تن از جمله کسانی که از بلخ آمده بود میگوید:
شرکت بوت سازی داریم، اینجا برای مواد و یا آمده بودیم، دیدیم بسیار زیاد شرکت ها ایرانی بود، وطنی ما بود، ماشاءالله بسیار خوب بود. کلگی ازبکستانی، اولا ما ایران می رفتیم پشتی چیزا می گشتیم که تاکه پیدا کنیم، اعلان نام خدا اینجا در خانه ما هست، کل ما می آییم، بسیار خوب است.
خوی یک آمدین که شما قرارداد هم بستیم؟
بله، چند شرکت های دیگه افغانی ما قرارداد کشان کردیم، بخیر در کندار است، چیش او جا میریم و دو تا شرکت به حساب ایرانی بود که کتوان قرارداد کردیم. انشالله دیگه در آینده خدا مهربان است، انشالله دیگه ما مطورا چی باشه که ما بیاییم آسان‌تر کار خدا پیشون.
یا خانم نمایشگاه را خوب توصیف نموده، اما نقش زنان در نمایشگاه را کمرنگ خواند و گفت:
از سالن هنر دیدن کردیم، فعلا دم اومدیم در این ساحه که خیلی قالینای معقول وطنی بود، خواستیم اینجا یک بار ببینیم.
چطور است استقبال مردم؟
خوب است. به نظر من خود نسبت به دوره قبل یک ذره کمتر است، چون بعضی خانوما را اجازه غرفه ندادن، اما بازم خوب است.
نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و چند نهاد دیگر به هدف تقویت تولیدات داخلی، آشنایی با شرکت ها و تولید کنندگان خارجی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی با مشارکت 800 شرکت داخلی و خارجی راه‌اندازی گردیده بود. تاجران، صنعتکاران و تولید کنندگان از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و روسیه در آن نیز شرکت داشته و جمهوری اسلامی ایران با اشتراک نزدیک به 100 تاجر بزرگترین سالن نمایشگاه را به خود اختصاص داده بود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
بر اثر انفجار در یک خانه در ولایت قندهار دو عضو خانواده کشته و 7 تن از آنها زخمی شدند. منابع شفاخانه در قندهار امروز اعلام کردند این انفجار در یک منزل مسکونی در ولسوالی میوند ولایت قندهار به وقوع پیوست که بر اثر آن دو عضو خانواده جان خود را از دست دادند و 7 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش حاکی از آن است که مواد منفجره در داخل بخاری این خانه منفجر شده است و زنان و کودکان نیز در بین کشته و زخمی شدگان هستند. انفجار مهمات و مواد منفجره باقی مانده از جنگ های افغانستان که به خانه ها منتقل می شود همواره باعث رویدادهای مرگبار می شود. نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان مدعی شد که افغانستان به محل فعالیت حدود 20 گروه تروریستی تبدیل شده و حکومت طالبان توان مهار این گروه ها را ندارد. آصف دورانی
امروز با انتشار یادداشتی در ایکس افزود که این ادعایش را سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی نیز تایید کردند. دورانی تاکید کرد که مهار این وضعیت فراتر از توان حکومت طالبان است و کشورهای منطقه باید برای جلوگیری از گسترش تهدید پیش قدم شوند. و ای روز گذشته نیز بر روابط پرتنش میان کابل و اسلام آباد پرداخت و نوشت که تنش‌ها بین پاکستان و افغانستان باید برای افرادی که به صلح و ثبات در منطقه معتقدند موجب نگرانی باشد. ممکن است رژیم طالبان اجازه ندهد جامعه مدنی نقش خود را ایفا کند، اما چه کسی مانع پاکستان برای اعلام هشدار می شود؟ او پیشتر نیز تصریح کرده بود که طالبان عملاً قادر به اداره و کنترل افغانستان نیست و به دلیل سیاست‌های سختگیرانه خود در انزوای جهانی قرار گرفته است. به باور دورانی عملکرد طالبان افغانستان را به سمت تغییر نظام سوق می‌دهد و این روند می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای آینده افغانستان و منطقه داشته باشد. این دیپلمات با سابقه از دولت پاکستان خواست با درس گرفتن از تجربه های گذشته از ورود به پروژه تغییر حکومت در افغانستان پرهیز کند و خود را درگیر چنین مسیری نسازد. یک تیاره مسافربری شرکت آریانای افغانستان که از کابل عازم دهلی نو بود با فرود اشتباه روی باند مخصوص برخاستن تیاره ها امنیت میدان هوایی بین المللی ایندیرا گاندی دهلی نو را به خطر انداخت. مقامات هوانوردی هند بلافاصله تحقیقات دقیق خود را درباره این حادثه بزرگ آغاز کردند. آنها در حال آماده سازی مقدمات برای طرح رسمی این موضوع با مقامات هوانوردی افغانستان هستند تا علل این خطای خطرناک مشخص شود. این واقعه آخرین حلقه از یک زنجیره حوادث نزدیک به برخورد در میدان هوایی شلوغ دهلی نو طی ماه‌های اخیر است. در ماه آگست یک تیاره ویستارا به دلیل سوء تفاهم بین پیلوت و برج مراقبت در آستانه برخورد قرار گرفت. ماه گذشته نیز دو تیاره برای استفاده از باندهای متقاطع در فاصله خطرناک مجوز گرفتند. همچنین اوایل سال جاری دو تیاره در مسیرهای همگرا به شدت به هم نزدیک شدند. این رویدادها نگرانی‌های جدی درباره هماهنگی و ایمنی عملیات در یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان را بار دیگر برجسته کرده است. رات وزیر دفاع هند در یک گردهمایی سیاسی درباره این که ایالت سند در اصل بخشی از هند بوده و ممکن است دوباره به این کشور بازگردد، موجی از واکنش‌های تند را در اسلام‌آباد برانگیخته است. وزارت امور خارجه پاکستان روز یکشنبه در بیانیه رسمی این سخنان را خیالی، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز خواند و تاکید کرد که چنین ادعاهایی نه تنها پایه تاریخی ندارند بلکه امنیت و صلح منطقوی را به خطر می‌اندازند. اسلام آباد هشدار داد که دهلی نو باید از بکارگیری ادبیات تهدیدآمیز دست بردارد و به جای طرح ادعاهای گذشته و مشکلات داخلی خود از جمله وضعیت حقوق بشر اقلیت‌های مذهبی توجه کند. راجنات سینگ در سخنان خود مدعی شده بود که مرزها ثابت نیستند و جدایی سند در سال 1947 را بسیاری از هندوهای سندی هرگز نپذیرفتند. او افزود کسانی که ریشه فرهنگی در کنار رود اندوس دارند همواره فارغ از محل زندگی امروزشان بخشی از هند محسوب می شوند. در پاسخ اسلام‌آباد تاکید کرد که دهلی نو باید به جای طرح چنین ادعاهای تاریخی برای حل واقعی مناقشه کشمیر مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و خواست مردم کشمیر گام‌های عملی بردارند. پاکستان پیشتر بارها درباره گسترش طلبی سیاسی هند هشدار داده بود و اکنون این سخنان وزیر دفاع هند میتواند بهانه تازه برای تشدید اختلافات دیرینه میان دو قدرت هسته‌ای جنوب آسیا باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتون. با این بخش خبری 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتون مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوین. در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان. یک بار دیگر سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را و همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم.
ای مدینه ای همه سوز و گداز، ای شب تاریک صحرای حجاز، ای بیابان سکوت و اشرفون، ای سپهر خیر چشم نیرون، این سکوت این گریه این صدای ناله ای بس که چیست، خش خش خانه ای را زند من، ناله ای یا فاطمه یا فاطمه است، آیه دیوار آن و تاقه است، پس من خود عرشیان سمت آن بالا نشین کهکشان، آستانش آسمان آسمان، خاک آن را شسته آب سرزمین، گرد آن را رفته بان جبرئیل،
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه،
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 خانه در بسته در نیمه بان، اهل آن چون شم در سوز و گدان، دو کبوتر برد سر در بال من، هر دو گریانن بر احوال من،
دو کبوتر برد سر در بال من، هر دو گریانن باقبانی با دو دست خیشتن، گرد خونی لاله خود را کفن، ساعت سخت فراق آغاز شد، مخفی و آهسته در آغاز شد،
گونیان شد مخفی از چشم همه، هم علی تشییع شد هم فاطمه،
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه،
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه،
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، ای مدینه ای همه سوز و گداز، ای شب تاریک صحرای حجاز، ای بیابان سکوت و اشک و خون، ای سپهر خیر چشم نیرگون، این سکوت این گریه این صدای ناله بی بست چیز، خش خش خانه ای را زدن مست، ناله یا فاطمه یا فاطمه است،
خانه ای در بست نه در نیمه باز، اهل آن چون شم در سوز و گدام، دو کبوتر برده سر در بال من، هر دو گریانن بر احوال من. باغبانی با دو دست خویشتن گرد خونی لاله خود را کفن، ساعت سخت فراق آخاش رو مخفی و آهست در آغاز شد، گونیان شد مخفی از چشم همه، هم علی تشییع شد هم فاطمه. فاطمه یا فاطمه فاطمه، فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه، فاطمه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا، صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
یادگار، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام برادر، خوش آمدی عمران.
سپاسگزارم.
مدتی است که در این اطراف دیده نمیشوی عمران، گمان کردم که به سفر رفته ای.
خیر، سفر نرفتم.
خب،
قدر گرفتارم.
چرا؟
مادرم قدر کسالت داره.
عجب، بی اطلاع بودم. خداوند ایشان را شفا دهد. طبیب حاذقی میشناسم، میخوایی که تو را با او راهنمایی کنم؟
سپاسگزارم. دیروز طبیبی بر بالین مادرم حاضر شد.
عجب، خدا را شکر.
برادر، مقدار آرد و خرما میخواهم.
آرد و خرما، علاشم داریم، از ساعه برایت میآورم.
راستی کارت با همسایت به کجا کشید؟ یادم هست که بر سر موضوعی اختلاف داشتید.
آری، درست میگویی. هم اکنون خدمت میرسم، میگویم برایت. بیا برادر، این آرد و این خرما. بگوانم چیزی پرسیدی، درست شنیدم؟
آری، آخرین بار که به حجرت آمدم از اختلاف با یکی از همسایگانت یاد کردی. آن مشکل حل شد؟
آری، به نوعی با هم مصالحه کردیم برادر. میدانی، همسایه بود، چشم در چشم هم میشدیم.
آری،
این بود که من گذشت کردم.
خدا خیرت دهد، چه کار خوبی کردی. به به، چه خرمای خوبی.
از باب تعریف از خرمای خودم نمیگویم، ولی این خرما را در هر حجره‌ای نخواهی یافت برادر.
میدانم دوستی من. خب چقدر شد؟
10 سکه. اگر همراهت نیست سیاه کنم.
خیر، همراه هم هست. بفرمایید، این هم 10 سکه.
خدا برکت دهد.
با اجازه.
کجا مسلمان؟ کجا برادر؟ این همه شتاب برای چیست؟ نمیخوایی ماجرای دیدارم را بشنوی؟
دیدار؟
آری؟
دیدار با که؟
دیدار با دختر پیامبر.
چه سعادتی، مشتاق شدم که بشنوم.
چندی پیش شنیدم که دختر پیامبر کسالت دارم.
خب
برای همین با خود گفتم که برای عیادت خدمتشان برسم. این بود که به اتفاق رسول خدا که جانم فدایش باد به طرف منزل ایشان حرکت کردیم. وقتی به سرای ایشان رسیدیم، پیامبر از دختر گرامیشان اجازه ورود خواستند.
براستی؟
آری، و گفتن که به همراه خود مهمانی دارن.
خب چه شد؟
صدای دختر پیامبر را شنیدم که گفت پدر جان، جامعه مناسبی ندارم که خود را بپوشانم.
عجب، پس نشد که به دیدار ایشان نائل شوی.
عجله نکن دوست من، پیامبر جامعه با خود همراه داشتن. ایشان داخل شدن و پس از لحظاتی من نیز اجازه ورود یافتم. ایشان در بستر بودن. رسول خدا پرسیدن چگونه ای دخترم.
ایشان چه پاسخ شنیدند؟
دختر بزرگوارشان گفتن درد میکشن پدر جان.
برای رسول خدا شنیدن این پاسخ بیگمان رنجاور بوده است. همه از محبت ایشان نسبت به دخترشان آگاهند.
راست میگویی. آنگاه رسول خدا فرمودن دخترم، آیا راضی و خرسند نیستی که سرور زنان جهان باشی؟
سرور زنان جهان؟
آره، دختر پیامبر پاسخ دادن مگر مریم دختر عمران سرور زنان نیست؟ پیامبر آنگاه پاسخ دادن او سرور زنان زمان خود بود.
خب؟
اما تو بانوی همه زنان هستی و شوهرت علی ابن ابی طالب در دنیا و آخرت بزرگ است.
ایشان براستی سزاوار هستند که سرور بانوان جهان باشند.
همین طور است عمران، همین طور است.
از تو سپاسگزارم دوست من، با اجازه.
خوش آمدی دوست من، در پناه خدا.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بانوی یگانه جهان اسلام و پیروی از پدر گرامیشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، زندگی بسیار ساده در حد بی بضاعت‌ترین مردم روزگار خود داشتند، حالان که با جایگاه رفیع و بلندی که ایشان داشتند اگر می‌خواستند می‌توانستند در رفاه هم زندگی کنند. از جناب سلمان فارسی نقل شده است که روزی خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدند. مشاهده کردند که ایشان با آسیاب دستی جو آرد می کنند و دستهای مبارکشان بر اثر کار زخم برداشته است. همزمان ایشان کودک خردسالشان امام حسین علیه السلام را هم آرام می کنند. سلمان با دیدن دست مجروح ایشان می گوید ای دختر پیامبر، دستهایتان از شدت کار زخم بسته است، آیا بهتر نیست کار آسیاب کردن را به خادمه تان فزه واگذار کنید؟ ایشان پاسخ می دهند ای سلمان، پدرم کارهای خانه را میان من و فزه تقسیم کرده است، یک روز نوبت اوست و یک روز نوبت من، امروز نوبت استراحت اوست.
فردا می خواهم نزد دختر پیامبر بروم. ولی ایشان هنوز داغدار از دست دادن پدرشان هستند. زمان زیادی نمی گذرد که رسول خدا را از دست داده این مرد.
می دانم اندوه از دست دادن رسول خدا چیزی نیست که کهنه شود یا از یادها برود.
آره، محبت ایشان نسبت به هم مثال زدنی است.
همینطور است. رسول خدا هنگامی که به هر دلیلی از مدینه بیرون می رفتند، آخرین کسی که با او خداحافظی می کردند دختر عزیزشان بود.
و البته هنگام بازگشت از سفر اولین کسی بود که به دیدارشان می رفت.
بیگمان این اندوه هرگز از دل دختر پیامبر نخواهد رفت.
راست می گویی. در چنین احوال تو می خواهی نزد ایشان بروی؟
میخواهم نزد ایشان بروم ببینم از رسول خدا یادگاری چیزی وجود دارد.
من شنیدم که هنوز در سوگ پدرشان گریه میکنند، داغدارن.
حق دارند. حالا من میروم ببینم چه میشود.
میدانم این وقت روز که در میزند.
آمدم.
سلام بانو.
سلام مرد من، خوش آمدی. بیا داخل خانه.
بیا برویم.
میگویم چی شد؟ آیا به ملاقات دختر رسول خدا رفتی؟
آری، به در سرایشان رفتم و در زدم. چقدر تکیده شده بودند. به وضوح میشد گرد مصیبت بر چهره‌شان را مشاهده کرد.
حق دارند.
گفتم من ای دختر پیامبر، آیا رسول خدا برای شما چیزی یادگار گذاشته تا مرا از آن بهرمند سازید؟
خب بگو ببینم، وقتی این سخن را گفتی ایشان در پاسخ دو...
ایشان خادمه‌شان را صدا زدند و فرمودند آن نوشته را که از رسول خدا به جای مانده بیاور.
آن نوشته از رسول خدا؟ منظورش چه نوشته ای بوده؟
لحظاتی بعد خادمه ایشان آمدند و گفتند که بانو، نوشته را نیافتم.
عجب، پس نوشته ناپدید شده بود؟
گوش کن بانو، ایشان فرمودند که نوشته را بیاب که ارزش آن برای من برابر حسن و حسین است.
پس خیلی مهم بوده است، برابر با حسن و حسین. چی میشنوم؟
من نیز نمیدانستم که حرمت سخن رسول خدا تا این حد نزد دخترشان بالاست. در تعجب شدم.
آره، منم تعجب میکنم. خب بگو بعدش چی شد؟ آیا نوشته را یافتند؟
خادمه ایشان بازگشت تا جستجو کند.
خب
مدت زمان کوتاهی گذشت و خادمه ایشان با نوشته باز آمد.
خدا را شکر. با یاد داری که آن نوشته چی بود؟
آری، نیک به یاد دارم. در آن نوشته آمده بود از مؤمنین نیست کسی که همسایش از آزار او در امان نیست، و کسی که به روز قیامت ایمان دارد به همسایش آزار نمی رساند، و کسی که به خدا و قیامت ایمان دارد سخن خوب می گوید یا سکوت می کند.
عجب، پس در مورد همسایه بوده است.
و ادامه داشت.
خب بگو.
در ادامه نوشته آمده بود که خداوند انسان خیر و بردبار و عفیف را دوست دارد و انسان بدزبان، کینه‌توز و گدای اصرار کننده را دشمن می دارد. حیا از ایمان است و ایمان سبب ورود به بهش می شود. دشنام از بیشرمی است و بیشرمی سبب ورود به جهنم می شود.
میگویم این سخنان رسول خدا را باید حلقه گوشمان کنیم.
آره.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوزه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یکایک که شما عزیزان انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد. خدمتان رسیدیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما در غرب آسیا هم این هفته رخدادهای گوناگونی را شاهد بودیم. از جمله مهمترین آنها می توانیم به حملات اسرائیل علیه لبنان، سفر محمد بن سلمان به آمریکا، انتخابات عراق و تشکیل دولت جدید و همچنین دور جدید حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه اشاره بکنیم که امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان هفته گذشته هم ادامه داشت. در همین حال روزنامه عبری اسرائیل هیوم اعلام کرد ارتش اسرائیل خود را برای احتمال وقوع نبردی چند روزه علیه لبنان آماده می کند که در جریان آن ممکن است اسرائیل هدف حملات موشکی قرار گیرد. این گزارش با اشاره به این که نزدیک به یک سال از آتش بس میان حزب الله و رژیم اسرائیل می گذرد اما ارتش اسرائیل عملیات‌های خود را متوقف نکرده است ادعا کرد که در روزهای اخیر ارتش اسرائیل زیرساخت‌های حزب الله و حماس را در نقاط مختلف لبنان هدف قرار داده است، در حالی که این دو گروه همچنان در تلاش برای بازسازی صفوف خود هستند. یک مقام دیگر رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد که ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب الله تلاش کافی نمی‌کند و تل آویو خواهان خلع سلاح حزب الله است. بنوشته این روزنامه ارتش رژیم صهیونیستی اکنون در لبنان با آزادی عمل گسترده فعالیت می‌کند تا مانع بازسازی توان حزب الله شود. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان موسوم به یونیفل هم اعلام کردند که بیش از 10,000 تجاوز هوایی و زمینی علیه این کشور از زمان امضای توافق آتش بس با رژیم صهیونیستی در پایان سال 2024 ثبت شده است. در این بیانیه به ثبت بیش از 7500 تجاوز هوایی و 2500 تجاوز زمینی علیه لبنان اشاره شده است. وزارت صحت عامه لبنان هم روز جمعه گذشته در بیانیه اعلام کرد که از زمان اجرای آتش بس در اکتبر سال گذشته شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به 331 نفر افزایش یافته است. وزارت صحت عامه لبنان هم اعلام کرده تعداد زخمی ها هم طی این مدت به 945 نفر رسیده است. همچنین در پی ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، رئیس نیروهای یونفل یا همان نیروهای سازمان ملل در جنوب لبنان اعلام کرد که احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان برای پیشرفت در اجرای قطعنامه 1701 بسیار مهم است. و افزود ما همچنان به حمایت خود از ارتش لبنان در استقرار ثبات در جنوب این کشور متعهد هستیم. دولت لبنان به تجاوزات و نقض مداوم آتش بس توسط صهیونیست ها هیچ اقدام جدی انجام نداده و تنها امیدوار به تحرکات امریکایی ها هستند که برای ادامه تجاوز به لبنان به اسرائیل چراغ سبز داده اند. خیلی سپاسگزار هستم. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به آمریکا بود، سفری که البته با استقبال گرم آمریکایی ها و مخصوصا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه شده و بازتاب‌های گسترده‌ای نیز در محیط بین المللی پیدا کرده است. افراد سرشناس نظیر رونالدو، چهره مشهور فوتبال جهان که در لیگ عربستان توپ میزند، نیز همراه با هیئت بن سلمان بودند و همین مسئله سبب شد تا سفر مذکور مانور تبلیغاتی بیشتری هم پیدا کند. یکی از نکته‌های مهم این بود که در جریان این سفر بن سلمان از تعهد کشورش به سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری در آمریکا خبر داد و ترامپ هم عربستان را مهمترین شریک آمریکا خارج از سازمان ناتو معرفی کرد. در این حال گزارش‌های مختلف از صدور مجوز فروش جنگنده‌های F-35 از سوی آمریکایی‌ها به عربستان هم حکایت دارد، اما این گزارش البته تایید نشده است. وعده سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری در آمریکا در حالی است که عربستان امسال با کسری بودجه 65 میلیارد دلاری روبروست و اینکه چندین برابر بیش از مبلغ کسری بودجه خود بخواهد در اقتصاد آمریکا سرمایه گذاری کند، خب البته یک موضوع بسیار عجیب و غیر ممکن به نظر می رسد. بر این اساس برخی تحلیلگران بر این باورند که به نظر می رسد پای یک بازی تبلیغاتی و نمایشی بزرگ هم برای ترامپ و هم بن سلمان در هستند که برجسته ترین جنبه تحلیلی این رویداد تطهیر سیاسی محمد بن سلمان به شمار می رود. پس از 7 سال سردی در روابط واشنگتن نیاز که عمدتاً ناشی از سایه سنگین قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی بود، ترامپ استقبالی با شکوه و پرشور از ولیعهد سعودی داشت و بدین ترتیب برغم تایید گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر نقش مستقیم بن سلمان در پرونده خاشقچی، پیامی صریح و روشن ارسال می‌کرد، اینکه در نظام ترامپ منافع استراتژیک و اقتصادی بر ملاحظات حقوق بشری اولویت مطلق دارند. در منطقه آمریکا اول ترامپ همواره منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک بر ارزش‌های حقوق بشری برتری داشته است. خیلی سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. دوستان، چنانچه در جریان هستید، انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. با سابقه گسترده‌ای داشت این انتخابات با توجه به مشارکت مردم عراق و نتایجی که به دنبال داشت، اما یکی از موضوعات مهم بعد از برگزاری انتخابات طبیعتاً انتخاب تشکیل دولت جدید در عراق است که پیرامون این موضوع رایزنی‌ها و بحثا در محافل سیاسی و رسانه عراق ادامه داره. اما یکی از موضوعاتی که از سوی مقامات عراق مطرح شده در رابطه با دخالت آمریکاست در مسیر تشکیل دولت جدید در عراق. تحلیلی در این باره در این لحظه از برنامه با هم بشنویم از محترم آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا.
همه نوع دخالتی رو میبینیم، یعنی دخالت ها بخشی سیاسیه که امروز ما تو این چند روز اخیر یه اظهار نظر داشتیم. مارسابایو میاد نماینده ویژه ترامپ در امور عراق صراحتا اعلام میکنه که ما میخوایم جلوی دخالت خارجی رو بگیریم و من سفری میخوام برم به عراق، اساسا ورود علنی به صحنه انتخاباته و قبل از انتخاباتم که صراحتا تمام منابع دیپلماتیک، حالا چه رسمی و چه غیر رسمی که در پرونده عراق فعال هستن از طرف آمریکایی، صراحتا میگفتن هدف ما جلوگیری از به قدرت رسیدن به تعبیر اونا حامیان ایران هستش و بحث جلوگیری از نیروهای به اصطلاح گروه‌های مسلح مطرح میکردن، از این ادبیات استفاده میکردن. و بخش دیگهش، بحث دیگه که میبینیم تو این زمینه هستش، دقیقا در همون فضا ما میبینیم که ایالات متحده آمریکا قبل از انتخابات یک نماینده ویژه انتخاب میکنه. همین آقای مارک ساوایاد تقریبا چند ماه پیش انتخاب شد برای همین منظور که سامان بده به طور یک پرونده ویژه انتخابات عراق رو شکل بده. ببینید خب نتیجه انتخابات نشون میده که نه برعکس، یه مقدار شاید برعکس شد، یعنی اینکه شما میبینید مثلا چارچوب هماهنگی که به نوعی در حالا اگرچه نیروهای متضادی در اون هستن، یه مقدار گروهای بیشتر بیت شیعه هستن ولی عموما با گروهای همسو مقاومت هستن، یعنی حداقل از لحاظ کلامی و شعاری مخالف مقاومت نیستن، از همه طیفا در اون هستن. ما می‌بینیم که مثلا در این دوره نزدیک به 165 تا به دست آوردن کرسی، در دوره قبل مثلا این تعداد شاید نزدیک 120 تا 130 تا بود، یعنی 165 تا. این حالا بعضی از آمارا میگه تا 187 هم صحبت دارم میکنه، ولی حالا اون حد اقلی 165. خب یه فراکسیون اکثریتی تشکیل میده و خب اونها میدونن که اگر این طیف به قدرت برسه، ما ببینید نتیجه انتخابات ما میبینیم مثلا جریان اصحاب اهل حق یک نیروی کاملا نزدیک ایران مثلا میاد 27 کرسی به دست میاره، یا مثلا آقای نوری المالکی 29 کرسی به دست میاره، اینا و گروه هایی که نزدیک هشت شبی هستن در با فراکسیون های مختلف و کتله های مختلف که بالاخره شکل دادن، اون ائتلاف های مختلفی که شکل دادن رأی خوبی میارن، یعنی به صراحت دارن رسانه ها میگن که ایالات متحده آمریکا در این انتخابات به نوعی شکست خورد در این فره. بخشش هم اون فشارها، بخشش گفتم سیاسیه، بخشش اقتصادیه. خب مردم عراق به طور تاریخی از بحث تحریم به دلیل اون تحریمی که در زمان صدام وجود داشت یک واهمه ای دارن و حساسیت های ویژه به بحث تحریم دارن. عموما بسیار این کلمه رو ما می‌بینیم پرتکرار به کار میره، تحریم انتخابات، تحریم اقتصادی، تحریم عراق، این مسئله رو ما می‌بینیم پرتکرار میاد. یا بخشی از هشت شبی رو ما تحریم می‌کنیم، این بخش رو تحریم می‌کنیم، این بحث اقتصادی که با این ادبیات دارن فشار میارن حتی در تشکیل دولت که الان می‌خواد تشکیل بشه. و بحث سوم در حوزه امنیتیه، فعال شدن هسته های ناامنی بعضن در عراق و بحث ترور یا بحث اقدام نظامی از طرف حالا رژیم صهیونیستی یا بحث برخی از هسته های ترور، اینها بحث های امنیتی که بالاخره تحت تاثیر قرار میده. ما میبینیم که با این روش های ایالات متحده آمریکا سعی میکنه در انتخابات تاثیر بذاره و در آخر در حوزه خارجی هستش، یعنی وقتی ما میبینیم که تقریبا متحدین خودش در سطح منطقه هر کدوم بالاخره یک در حوزه مثلا کشور حوزه خلیج فارس هر کدوم یه ادامه‌ای در عراق دارن، بعضی از احزاب همسویی دارن، یا مثلا کشور مثل ترکیه یا احزاب کردی بالاخره یک همسویی‌ای با خارج از کشور دارن، اونها می‌بینیم که فعال میشن برای یک همبستگی ایجاد میکنن که صراحتن هم میگن مهار ایران، حالا اون کلید واژه‌شون هم بر این اساس هستش، در این جهت دارن اقدام میکنن. اما به نظر میرسه از قبل از انتخابات هم خود آمریکایی‌ها بر اساس اون تحلیلایی که بیرون میومد به اصطلاح به این نتیجه رسیده بودن که احزاب شیعی و احزاب اون به اصطلاح چارچوب هماهنگی شیعی که بالاخره بیت شیعی رو تشکیل میدن در این انتخابات دستاورد خوبی خواهند داشت و چون نتیجه انتخابات خوبی خواهند داشت، به همین دلیل یه مقدار سرمایه گذاری رو از قبل انتخابات به بعد انتخابات بعدن سرمایه گذاری کردن در همین بحث انتخاب نخست وزیر. الان ببینیم مثلا در بحث نخست وزیر با توجه به چینشی که وجود داره، آقای سودانی به نظر میرسه آمریکایی‌ها سرمایه گذاری کردن که آقای سودانی مجدد انتخاب بشه. آقای سودانی خب بالاخره یک روابط متوازنی است